شش بامداد در ایران صبح، شما به خیر. سمیرا قرایی هستم با مشروع تازه ترین خبرها. آمریکا 4 حمله هوایی دیگر در شمال عراق انجام داد. فرانسه، بریتانیا و آلمان مشترکاً خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. گزارش‌ها حاکی از احتمال اثرگیری مذاکرات آتش‌بس در غزه است. دولت آمریکا میگوید 4 حملگی جدید علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش در شمال عراق انجام داده و توانسته است تجهیزات مورد استفاده اسلامگرایان افراطی برای تیراندازی به شهروندان را نابود کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تمامی این حملات در انهدام تجهیزات نظامی اسلامگرایان افراطی موفق بودند. این سومین دور از حملات هوایی آمریکا علیه دولت اسلامی که پیشتر با نام دولت اسلامی عراق و شام شناخته میشد به شمار می رود. این حملات از صبح روز جمعه با اجازه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند فوراً با آتش‌بس موافقت کنند. وزیران خارجه این سه کشور گفتند کاملاً از تلاش مصر برای برقراری آتش‌بس حمایت می‌کنند و همه طرف‌ها باید گام‌های عملی فوری برای تسهیل رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه بردارند. این بیانیه افزوده است برای اینکه آتش‌بس پایدار باشد، حتما باید اقداماتی که امنیت اسرائیل و خواست‌های فلسطینی‌ها از جمله رفع محدودیت‌های اعمال شده بر غزه را تضمین می‌کند، در نظر گرفته شود و هدف نهایی باید بازگشت به مذاکرات بر پایه اصل تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل باشد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داده است که انتظار می‌رود هیئتی از اسرائیل روز یک شنبه برای اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم آتش‌بس با حماس وارد قاهره شود. همین خبرگزاری ساعتی پیشتر به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داده بود که هیئت فلسطینی و میانجیگران مصری در قاهره جمعه شب پیشنویس توافق آتش‌بسی را تهیه کرده و آن را به اسرائیل دادند و منتظر پاسخ آنها هستند. پرتاب موشک به اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به غزه روز شنبه نیز ادامه پیدا کرد. 2 معدنچی در ساعت پایانی روز شنبه 18 مرداد ماه در یک معدن در کیاسر در شهرستان ساری جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این 2 کارگر که 47 و 41 ساله بودند در جریان 2 حادثه مجزا و بر اثر استنشاق گاز مسموم فوت کردند. در 16 تیر سال جاری نیز 5 تن در معدن سنگ گرانیت اردکان یزد جان خود را از دست داده بودند. در ابتدای تیر ماه معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اعلام کرده بود که در هر 16 روز یک معدنچی در ایران می‌میرد. و خبر آخر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته 18 مرداد اعلام کرد که جنگ آمریکا با اسلامگرایان افراطی در عراق پروژه‌ای طولانی مدت است و موعدی برای اتمام آن در نظر گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای اوباما گفته است که عملیات نظامی آمریکا در عراق عملیاتی موفقیت آمیز بوده و بخش از تجهیزات اسلامگرایان افراطی نابود شده است. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه دیدگاه ها کاری از امیر مصدق کاتوزیان باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران زمین در طول تاریخ بستر دینهای گوناگونی بوده است. هم مهرپرستی را در دامن پرورده، هم میزبان پیروان زرتشت، مانی و مزدک بوده. هم با پیروان پیامبر اسلام همدم شده و هم شعوبیه، تشیع، تصوف، عرفان و بهائیت را به جهان پیشکش کرده. اکنون هم که 35 سالی است در پی انقلاب بهمن 1357 با تجربه تازه حکومتی روبرو شده که رکنش ولایت مطلقه فقیه و گروه ممتاز و برگزیده‌اش روحانیت شیعه است. در برنامه این هفته دیدگاه ها با سه تاریخدان نگاهی میاندازیم به فراز و فرود و بالا و پایین نوع ارتباط سه نهاد دین، روحانیت و حکومت در طول تاریخ ایران از دوران باستان تا دوران اسلامی و معاصر. میهمانان این هفته تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان با تمرکز بر دوران ساسانی در دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیای آمریکا. خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستانی و متخصص ساسانیان در برلن و حسین کمالی، استاد بخش مطالعات آسیایی و خاورمیانه در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. های دریایی، محقق معاصر فلسفه و تاریخ اندیشه ایران آرامش دوستدار، ویژگی برجسته فکری ایرانیان رو دین‌خویی توصیف کرده، اما حتی برخی از پژوهشگرانی که تا اینجا پیش نمیرن باور دارن که جامعه ایران چه در دوران باستان و چه پس از فروپاشی ساسانیان یه جامعه مذهبی بوده. حالا درباره نقش مذهب و نسبت اون با حکومت پیش از دوران هخامنشی و در دوران هخامنشی چه اطلاعاتی در دست هست؟ روحانیت از کی پدید آمده در اون دوره باستان و چه شکل و نقشی داشته؟
اولی که من بگم که جامعه ایرانی مثل بسیار دیگر جوامع، مذهب خب یک رکن اساسی هستش و نقش مهمی ایفا میکنه. مسئله خاصی نیست که مثلا جداگانه در ایران خیلی مهم باشه، ولی این مسئله که یک گروه مذهبی، حالا یا کسانی که ما بهشون مغها میگیم، اولین کسانی هستن که به عنوان یک طبقه مذهبی اقلا ازشون یک یادی شده، میشه گفت به هرودوت برگردیم، به قرن پنجم قبل از میلاد و رفرانس به گذشته تر، که در میان اقوام ماتا کسانی که افراد روحانی جامعه بودند همین مغها بودند، که تشریفات مذهبی و برای قربانی و دیگر مسائلی که مهم برای هر جامعه رو انجام میدادند.
وضعیتشون در حکومت چجوری بوده؟ جدا بودن از حکومت؟ تأثیر داشتن برش؟
ببینید، ما نمیتونیم به صراحت اظهار نظر کنیم که اینها درست چه میکردن و رابطهشون با حکومت چگونه بوده، اما ما میدونیم که در زمانی که داریوش، یعنی سومین پادشاه هخامنشی، به سلطنت میرسه و ممکنه حالا از طریق کودتا بوده یا یک نفر که واقعا مستحب نبوده که بیاد به سلطنت بشینه اون رو برکنار میکنه، ما میدونیم یک واقعی اتفاق میافته به نام مگوفونیا که همون کشتار مغها هستش. آیا اون کسی که اومده به جای کمبوجیه نشسته یک مغ بوده، یا مغها طرفداری میکردن از کسی که قبل از اینکه داریوش به قدرت برسه، معلوم نیست، ولی باعث شده که یک کشتاری از این افراد مذهبی صورت بگیره در ایران باستان در دوران هخامنشی که ما یک برحال اطلاعاتی دربارش داریم.
خب آقای رضاخانی، یه مقدار بریم جلوتر. بعد از مسلط شدن اسکندر مقدونی بر ایران و بعد در دوران سلوکی، فرهنگ هلنی شکل و شمایل نقش مذهب رو در جامعه ایران قاعدتا تحت تأثیر قرار میده تا آغاز دوران اشکانیان، اما از این دوره تا دوران ساسانیان مذهب، روحانیت و حکومت ایران چگونه مثلثی رو تشکیل میدن؟ از این نظر ما شاهد چگونه جزر و مدی هستیم در تاریخ ایران و در کدوم سرفصل ها؟
من فکر میکنم یه ذره این قضایای سوال شما در مورد دین و مذهب و روحانیت رو به چالش بکشم، که ما آیا داریم صحبت دین مرکزی سیستماتیکی میکنیم که اصولی داره، یعنی این حرفی که آقای دوستدار زدن که جامعه ایران جامعه دین خویی، آیا منظورشون به جنبه اینستیتوشنال و سیستماتیک دین دارن اشاره میکنن، یا اصولا به خاطر علاقه مثلا به مسائل ماوراءطبیعی و مذهبی، که صحبتی بود که فکر میکنم که آقای دریایی کردن. این صحبت یه مقدار اگه مشخص تر بشه شاید بتونیم مختصات بحث بهتر راجع به صحبت کنیم.
اون شکلی رو که فکر میکنید که باید دید اینا رو و از اون زاویه بهش نگاه کرد بهش بپردازی؟
من به نظرم دین ارگانیزه درست مرکزی در ایران تا دوره تقریبا قرون وسطا یا اوایل قرون اسلامی وجود نداره. من حالا به دلایلی به این موضوع باور دارم که فکر کنم اینجا جاش نباشه. در اون دوره که شما سوال فرمودین، من فکر میکنم که ما یه جامعه‌ای داریم که انواع و اقسام باورهای مذهبی، از نظر من اینجا دارم مذهب رو به باور به برحال یه چیز مافرا طبیعه صحبتشو میکنم، و انواع و اقسام دینها، یعنی چیزهایی که ارگانیزیشن به صورت اینستیتوشن و به صورت سیستماتیک دارن در ایران وجود داره، در این منطقه‌ای که حالا سلوکی ها و اشکانی ها بهش حکومت میکنن وجود داره. و خب بیشترین مدارکی که ما میتونیم از این داشته باشیم، راستش مدارکمون بسیار کمه، از الان بگم بیشترین دانشی که ما میتونیم داشته باشیم از این مسئله تو منطقه بین النهرین و سوریه است، که این منطقه یه که تا اون موقع که ندارم میان حدود 4000 سال از فرهنگ مدنیش داره میگذره و اون ادیانی که در بابل باستان وجود داشتن و حالا تحت تاثیر و در کنش با ادیان ایرانی یک مقداری تغییراتی کردن در باورها، در ریچوالاشون فرقایی به وجود اومده، حالا دارن همین کار مخلوط شدن و یه مقداری تاثیرگذاری متقابل و مثلا با ادیان یونانی انجام میدن. و در این منطقه ما انواع و اقسام باورهایی داریم که خب بعضی هاش ریشه باورهای گنوستیک میشن، یا گنوسی به فارسی میگن، ریشه باورهای گنوسی میشن که در اوایل دوره مسیحیت خیلی در اون منطقه محبوبه. و البته خب توجه کنید که این منطقه تقریبا منطقه‌ایه که یهودیت ربانی و خود مسیحیت هم داره درش به وجود میاد. اینجاست در همین دوره، حالا اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی است که تلمود داره نوشته میشه. یعنی این منطقه‌ایه که خیلی از ادیانی که ما به عنوان ادیان سیستماتیک میگیریمشون هم در این منطقه داره به وجود میاد. و خب البته شرق‌تر حتما ریشه‌های باورهایی که ما به صورت حال زرتشتی بعدم میبینیم هم داره به وجود میاد، ولی مدرک من الان نمیتونم به شما بگم که ما سیستم مذهبی خاصی در دوره اشکانی داریم که راجبش خیلی بدونیم. روایت هایی هست مثلا راجب این که ولاش اول اشکانی دستور جمع‌آوری اوستا رو داده که هیچ مدرک واقعی ازش نداریم، یعنی مدارک مذهبی خود زرتشتی، ولی بتون در مورد روحانیتش چیزی نمیتونم بگم. ولی فضای مذهبی فضای تکثرگرایانه است و بیشترین اطلاعاتی که داریم اطلاعات در مورد ادیان بابلی و مخلوط شدنشون با باورهای ایرانی و یونانی.
بعد در دوران ساسانی دست کم در دهه های آخرش آیا یه تغییری ایجاد میشه؟ یعنی وزن
من دستش باورم اینه که در دوره ساسانی به خاطر احتیاج دولت شاید به درست کردن یه سیستم مرکزی سیاسی، این دست دست گذاشتن مذهب و سیاست انجام میشه و یه مقداری در واکنش به تهدیدایی که بعداً به عنوان تهدیدای کفرآمیز مذهبی مثلا مزدک از داخل بطن خود همین باور مذهبی زرتشتی در میاد، ولی در واقع عکس العمل بر علیه مزدک و خطری که مزدک به اون مرکزیت گرایی داره وارد میکنه که اون وقت دستگاه مذهبی زرتشتی خودش رو شکل میده و اون معمولا نگاهی که آدم‌ها به دوره ساسانی دارن به عنوان یه دوره‌ای که زرتشتیگری مرکزیت گرا همراه با سیاست داره کار میکنه به نظر من در اواخر دوره ساسانی داره به وجود میاد، ولی راستش در حد تئوری هیچ اصراری بهش ندارم.
آقای کمالی، پس از شکست ساسانیان و در دوران اسلامی و حکومت خلفا در ایران، رابطه مذهب و حکومت چه شکلی به خودش میگیره؟ عادتا حکومت اسلامی است از سویی، اما از سوی دیگه خلفا حاکمان توامان سیاسی و دینی هستند. در این شرایط وضعیت روحانیت چه شکلی داره؟
شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی امور دینی باشند و عهده‌دار رسیدگی به امور دینی مردم، زندگی دینی مردم باشند، در فرهنگ اسلامی هم یک تاریخی داشته و در ایران هم به خاص سرگذشت خاصی رو اثر گذروند. در دوران خلفای راشدین، یعنی چهار خلیفه اول، چهار جانشین اول پیغمبر، طبقه جداگانه ما نمیشناسیم که سوای خلفا و خارج از حیطه قدرت خلفا اعمال نظری کرده باشند. یعنی خلفای چهارگانه راشدین هم سخنگوی دین بودند، هم سخنگوی امر سیاسی، هم خلیفه رسول الله بودند و به این معنا که سنت پیغمبر رو اونطور که دیده بودند ابلاغ می‌کردند و اجرا می‌کردند. اما بعد از خلفای راشدین، یعنی پیدایش دستگاه خلافت در دمشق، مسئله تفاوت کرد، چون خلافت در دمشق از ابتدا مورد منازعه بود و ما خلیفه مدعیان خلافت داشتیم در مکه، عبدالله بن زبیر، و حرکت‌های ضد دستگاه خلافت فراوان بودند که حکومت به اینها اسم خوارج میداد، اسم کلی به اینها میداد خارجی هم. یا حرکت های متعدد شیعی داشتیم، از جمله زید بن علی، حرکت عبدالله بن معاویه، حرکت های غیر اسلامی، حتی حرکت های کلینی، حرکت های زرتشتی که بر میخواستند بر علیه حاکمیت سیاسی خلافت دمشق و البته در مقابل دین جدید هم مقاومت یا مخالفت ابراز میکردن. اون که ما به نظر من ما میبینیم در شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی مذهب باشن جدای امر سیاسی، در اواخر قرن اول هجری ما فقهای چهارگانه مدینه رو داریم، کسانی تحت عنوان اهل حدیث در بصره شکل میگیرند و پای میگیرند. اینها برخلاف اون گروه موعودگرای زیدی و پیروان عبدالله بن معاویه و دیگران که ذکر کردم، به عوض مخالفت مسلحانه در برابر خلافت هم خودشون رو معطوف میکنند به گردآوری و تبیین سنت رسول الله. برای همین به اونها میگفتند اهل حدیث و بعد مدتی بعد این قرن از این اهل حدیث اهل سنت و جماعت بیرون میاد. اهل سنت و جماعت به معنای امروزی سنی نیستند، بلکه کسانی هستند که در محله هایی که زندگی میکنند، در شهرهایی که زندگی میکنند، احیانا دور از مقر خلافت، عهده‌دار تبیین امور دینی برای مردم هست. بگم آن من دستگاه مرکزی سیاسی عبادی که از مرکز خلافت خواه دمشق و خواه بعد از اون بغداد تحت عباسیان اجرا بشه و نکته بشه همچی چیزی لزوما وجود نداشته و ما با یک تنوعی روبرو هستیم که همین اهل سنت و جماعت و بعد این کسانی که به عنوان سنی شناخته میشن یا شیعه شناخته میشن یا کسانی که ابو سعید ابوالخیر مثل ابوالحسن خرقانی مثل شیخ احمد اکرام ژندفیل اوتوریته مذهبی دارند در محلهایی بدون اینکه من خونی به دستگاه خلافت باشند و یا دستورات دستگاه خلافت رو اجرا کنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، از دوران اسلامی تا دوران معاصر تاریخ ایران، اگر ملاک رابطه مذهب، روحانیت و حکومت باشه، ایران تا چه حد شاهد تداوم خصیصه های دوران ساسانی و احیای اونهاست و تا چه حد شاهد تحوله؟
من فکر میکنم زیربنای بسیاری از حالا میشه گفت سنت ها و فرهنگی که ما بهش حالا در خاورمیانه و ایران رو اشاره میکنیم بعد از اسلام هم به هر حال زیر نفوذ همین فرهنگ ساسانی بوده. البته خب نباید هم همش گفت که این سنت ساسانیه که بدون هیچ نوع تغییری تداوم پیدا کرده در دوران اسلامی. حقیقتا ببینید خلفای عباسی خب بعد از مدتی نظر دارند به آنچه که در دوران ساسانی می‌گذشته، اما این نظر در حیطه مذهب اونچنان نیست. ببینید مذهب جدیدی به وجود اومده و اونجا حاکم هست، بلکه این سنت میشه گفت آنچه که ساسانیان انجام میدادن و شاید هم تا حدودی ممکنه بشه درباره رابطه دین و دولت هم همچین چیزهایی گفت. این مبحث ساسانی که دین و دولت مانند میشه گفت و پایه یا گکنه هستن که جامعه رو نگه میداره و یکی بدون دیگری باقی نمیمونه، میشه گفت در شکل‌های مختلفی در دوران اسلامی هم جلوه میکنه. ولی راستشو بخواین بیش از اون باید آدم به دوره‌های خصوصی توجه کنه و نمیشه کلی گویی کرد که هم در دوره عباسیون هم حالا پادشاهی‌ها یا گروه‌های مختلفی که میان در فلات ایران تا دوره صفوی همچین چیزی همیشه بوده.
آقای رضاخانی، شما چطوری خلاصه می‌کنید زیر و بم نسبت مذهب، روحانیت و حکومت رو از دوران اسلامی تا دوران معاصر؟
این سوالتون یه مقدار شفاف‌تر بپرسید، منظورتون از زیر و بمش چیه؟
یعنی اینکه همین شکل تغییر و تحولایی که کرده، نشیب و فراز میزان تأثیر روحانیت در حکومت از یک سو، مذهب در جامعه از سوی دیگه، اینا رو مثلا اگر بخوایم ببینیم که دچار چه تحولاتی شدن، تا چه حد یه گسستی رو میبینیم نسبت به گذشته، تا چه حد یه تداومی رو میبینیم و زنده شدن سنتایی که قبلا بوده از لحاظ این مثلث در اون دوره چگونه بوده؟ نمیدونم شفافتر شد.
آره شفافتر شد. من نمیتونم راستش اعتراف کنم که به دوره‌های بعدتر احاطه‌ای دارم. من معمولا همیشه میگم هر چیزی بعد از سال 1000 میلادی اتفاق بیفته برای من خیلی مدرنه، ولی اونقدی که اجازه میده دانشم که بگم، اولا که فرمایشات آقای کمالی فکر کنم خیلی در این مورد بیشتر قابل ارجاع و اینکه ایشون فرمودن که مسئله مذهبی و کسانی که در جامعه اتوریته مذهبی دارن تا مدت زیادی به صورت مرکزی نیست، به صورت فردی و شخصیه و حالا اینکه در چه مرحله این برمیگرده و مرکزی میشه رو من بجوش فقط به صورت خیلی سرسری میدونم. من چیزی که فکر میکنم شاید این قضیه کمک بکنه اینه که به نظر میاد دوره اواخر عهد باستان که دوره‌ای که من و آقای دریایی هر دو که درش تحقیق میکنیم، دوره‌ایه که علاقه زیادی به این سیستم مذهب مرکزیتگرا و اینستیتوشنال درش ایجاد میشه، علاقه به نسبت دادن اصل یک دین به یک شخصیت، یعنی چیزی که شاید نمیده پیغمبرگرایی بتونیم بهش بگیم، نسبت دادن کل یک سیستم باور به یک شخص، یعنی حتی شما این کارو در ادیانی که قبلا این کارو نمی‌کردن هم می‌بینید، مثل یهودیت که نداره در واقع یک شخص، هم ابراهیم رو داره هم موسی رو داره به عنوان اصل دین. یه مقداری در این دوره داره به وجود، یعنی رب دادن یه شخص فرد با اتوریته مذهبی و نسبت دادن قدرت مذهبی یا دانش مذهبی به اون آدم. شاید این بتونه یه راه نگاه کردن به وجود اومدن شخصیت روحانی که حالا یا همونجوری که فرمودن مثل شیخ احمد خرقانی و ژندپیل کسانی بودن که مثلا در بین مردم قدرت داشتن، یا شکلگیری این مثلا در دوران تیموری با نگاه کردن به کسانی که به خاطر ربط داشتن به مراکز مذهبی خاص، مثلا کسانی که میراثدار شیخ احمد جام بودن و قدرت پیدا کردن اونا مثلا در دربار شاهرخ تیموری و خوب تا حد بدتری در دوره صفوی و شکلگیری اون طبقهی که حالا ما به عنوان روحانیون شیعه میشناسیمشون رو تا امروز هم میبینیمشون. فکر میکنم با اون حد دانش کمی که دارم این که شاید مثلا بشه گفت در دوره تیموریه که این کلی معنایی که فرد مذهبی که اتوریته فردی دارن یه جورایی گروهی میشن که ما به صورت یه روحانیت ارگانیزه میشناسیمشون.
ممنون آقای رضاخانی. آقای کمالی، آقای رضاخانی اشاره کردن به دوران صفویه. ویژگی دوران صفویه که شیعه به صورت مذهب برجسته بروز پیدا میکنه از لحاظ رابطه دین، روحانیت و حکومت چی است؟ کی روحانیت شیعه به صورت آشکار یا مؤثر رخ نشون میده؟
آقای خاتوزیان، گمان میکنم برآمدن علمای شیعه تاریخش به ابتدای دوره صفوی برنمیگرده، بلکه قرنها پیش از اون هم به صورت یک گروه متشکل علمای شیعه وجود داشتند، همونطور که علمای سنی وجود داشتند و پیش از صفوی ایران اصولا کشوری است که غالبا شیعه نشده است هنوز، به خصوص در همون دوره‌ای که آقای رضاخانی فرمودن، یعنی سال 1000 میلادی. اون که ما به عنوان ایران میشناسیم سرزمین شیعه نیست، ولی همون موقع هم علما وجود داشتن. همون موقع در حدود سال 1000 یا قدری پیش از اون علمای شیعه برجسته مثل شیخ مفید در عراق، مثل شیخ طوسی در عراق و قدری پیش از اونها کلینی در ایران و بعد عراق، شیخ صدوق در ایران و پدرش در قم، خب اینها علمای شیعه بودند. اینا کسانی هستند که کتابهای چهارگانه اصلی تشیع رو در همون سالهای حول و حوش پایان هزار اول میلادی و آغاز هزار دوم نوشتند و اینقدر هم با حکومت نزدیک بودند که پادشاه موحی وقت که از بزرگان هم ایران هم جهان هم فرهنگ اسلامی تاریخ سیاسی اسلامی حساب میشه به عیادت شیخ مفید میرفته است در منزل و خب پیداست که قدرتی داشتند و دو برادر بزرگی که یکی جامعه نهج البلاغه است و دیگری متکلم بزرگ شیعی یعنی سید مرتضی و سید رضی، خب اینها کاملا امرشون نفوذ داشته است در حکومت. گفتند که یکی از اون دو حتی شایسته خلافت بود و برای بسا اگر در جوانی فوت نمی‌کرد به اون صورت مشکوک به خلافت هم ممکن بود برداشته بشه. به هر حال پیوند خیلی نزدیکی قرن‌ها قبل از دوره صفوی وجود داشته است بین امر سیاسی و علما، خواه شیعه خواه غیر شیعه. همونطور که آقای دریایی هم اشاره کردن، علم گفته بود که ابن مقفع نقل کرده است از اردشیر بابکان، من نمیدونم که در متون زرتشتی در متون پهلوی یا قبل از او این عبارت به این شکل آمده است یا نه، خاطرم نیست، ولی از ابن مقفع سراغ داریم که گفته بود الدین و الحکم تو امان. این هم البته همه حکومت ها از این استفاده می کردند. وقتی خواجه نظام الملک هم سیاست نامه را می نوشت و در قصه هایی که از خواجه نظام الملک نقل شده است، او هم به ملک شاه سلجوقی یادآوری می کرد که دوام سلطنت شمشیر تو به دوات من است و اگر این دوات نباشد سلطنت تو هم رفته نیست. پس علما و اهل شمشیر با هم یک پیوستی و پیوستگی ناگسستنی دارند. در دوره صفوی البته این تقویت شد وقتی که گروه های متصوف خزرماشان اسماعیل صفوی رو به قدرت رساندند، اون نوجوان رو، و تدبیری که اندیشیده شد خواه از جانب دربار صفوی خود شاه یا دیگران این بود که با اون ایدئولوژی موعودگرایانه نمیشه حکومت اداره کرد. الان وقت تثبیت حکومت است. اون وقتی کسانی از علمای دین رو از جاهای مختلف، خواه از بعضی نواحی ایران که علمای شیعه درش بود به قلت بسیار کم، یا بیشتر از جبل عامر و از احصا به ایران آوردند و این طبقه علما در پیوند بسیار نزدیک با دربار صفوی شکل گرفت یا تقویت شد. یعنی ما یک نقطه ای رو داریم که این همگرایی بین حکومت و دیانت به شکل بسیار بارزی تقویت میشه و بهترین نمودش هم در کسی مثل شیخ کلکی است که خود او و فرزندان او تقریبا 200 سال علمای اصلی سرزمین بودند که ما به اسم ایران میشناسیم و قدرتشون و نفوذشون کم از شاهان صفوی نبوده است. اما در همون مدت هم ما یک طبقه روحانی نداریم که همشون بنابر مصالحی یا منافعی هم دست حکومت‌ها یا هم خط حکومت‌ها باشن. ما همون موقع که محافظه کردکی رو داریم، مقدس اردبیلی رو هم داریم که سله گرفتن و جایزه گرفتن از پادشاه رو هم حرام می‌داند و نمی‌پذیرد.
آقای دریایی، بازخوانی دوران ساسانیان در اواخر دوران قاجار به چه شکل بروز کرد تا اونجا که به پدیده رابطه سزل مذهب، روحانیت و حکومت مربوط میشه؟
در راستای اونچه که آقای کمالی گفتن، میخواستم بگم که در دوره ساسانی اول ما این دوگانگی یا این برادری دین دولت رو ندارن. در متون پهلوی میبینیم ایشون اشاره کردن. شما اگه نظری اولین به سکه های ساسانی هم بندازین، از همون نخست بر روی سکه عکس پادشاه یا نقش پادشاه است و در پشتش یک آتش کرده، یعنی در حقیقت این رابطه دین و دولت رو ما برای اولین بار به این گونه میبینیم و این خب خودش جالبه. این هر دو من فکر کنم یک ندای میدن در این رابطه دین و دولت. در دوره قاجار باید گفت اقلا من تا اونجایی که اطلاع دارم در زمان فتحعلی شاه به هر حال یک سری مسائلی به وجود میاد و یک سری از طلاب قدرت بسیاری میگیرن. البته این جداگانه است از این مسئله قاجارها و نگاهشون به دنیای ایران باستان، یعنی گرفتن تاج کیانی و همچنین نقش و نگارهای فتحعلی شاه و قاجارها در کنار نقش‌های ساسانی در حقیقت به وجود میاد از دوره قاجار و نه پهلوی. در همون زمان هم به هر حال فتحعلی شاه نظر خیلی مثبتی داره و برای فکر کنم حقانیت حکومت خودش با طلاب روابط نزدیکی داره. برای مثال ملا احمد نراقی که برای ایشون در کاشان جایی رو ترتیب می‌بینه و به ایشون ارادت داره و به هر حال ملا احمد نراقی مهمه برای اینکه آنچه ایشون درباره رابطه دین و دولت نوشتن برای آینده ایران به هر حال بسیار مهم بوده و نقش ساز بوده.
ممنون. آقای رضاخانی، در کلنجاری که در دوران مدرن از مشروطه تا پهلوی و جمهوری اسلامی ایران جامعه با مذهب، روحانیت و حکومت داشته، جای پای کدوم تأثیرهای تاریخی هست از دوره های پیشین دوره باستان؟
میخوام ما رو وارد مشکلات کنم آقای کاتوزیانم. حرفای بودا. جای چه چیز باستانی هست؟ راستش چیزی که من میبینم اینه که یه مقداری گسترش ناسیونالیسم یا باستانگرایی یا باستانپرستی باعث به وجود آمدن یه حس مقدار زیادی حمایتگرایانه و کانسرواتیو میشه از دینی که تو ایران به هر حال معمول‌ترینه، یعنی شیعه گری. به نظر من این خوانش‌های وطن پرستان، ایران پرستان شیعی از دین خیلی بالا میره که یکی از نمونه‌های جالبش احتمالاً کتابای مثل خدمات متقابل اسلام و ایران مرتضی مطهری که در واقع یه چیز بسیار وطن پرستانه و ایران پرستانه هست و باستانگرایانه است در مورد اسلام و ایران. چیز دیگه جالبش هم خب صد درصد گسترش علاقه به ادیان باستانی که حالا یه مقداریش از طریق تحقیقات دانشمندان و پخش شدن این تحقیقات در جامعه است و یه مقدار زیادی هم که حالا به هر دلیلی احساسات ضد دینیه یا ضد اسلامی بوده که بیشتر و بیشتر به این قضیه پا می‌زده. کلا علاقه به دوره باستان در قرن 20 و قرن 21 و بالا گرفتن این ایده کشور ملت نیشن استیت و ظهور وطن پرستی مدرن، یه مقدار زیادی این علاقه به باستان و ادیان باستانی و خب طبیعتاً به خصوص زرتشتیگری رو بالا برده.
آقای کمالی، بر مبنای این گذشته و شرح کشاف تاریخی که در این مختصر ما تونستیم بهش برسیم، آینده مذهب، روحانیت و حکومت چه شکل‌های محتمل‌تری به خودش میتونه بگیره از حد و حدود احتمال عرفی شدن حکومت در جامعه تاریخ مذهبی ایران؟ چی میتونین در جمع‌بندی بگین؟
های کاتوزیان، شما میدونید که تاریخ به گذشته میپردازه و کار اون پیش‌بینی آینده نیست. با این حال من که هم در تاریخ مطالعه می‌کنم و هم به حال آینده ایران دلبستگی دارم، نظرمو متواضعانه و با احتیاط عرضه میکنم. تحصیلات عمومی که نزدیک به یک قرن از گسترشش در ایران میگذره، زنان و مردانی رو تربیت کرده که امروز برای فربرآوردن از دین در نظر و عمل و اندازه گذشته خودشون رو وابسته و محتاج طبقه خاصی نمیبینن. توجه دارین که پرکارترین پژوهندگان دین در ایران امروز حتی بهترین مترجمان قرآن کریم روحانی نیستند. استقلال طلبی نسل کنونی از نهادهای رسمی دین رو در عرصه‌های متعدد و متفاوتی میشه دید. اگرچه نهاد روحانیت همچنان پابرجاست، ما با تنوع در مرجعیت فکری و تکثر در جریان‌های دین روبرو هستیم. گسترش پدیده مهم نواندیشی دینی، گاه روشنفکری دینی باشه، خاص جریان‌های معنویت‌گرا و غیره اونها از جمله اون چه زیر نام عرفان‌های نو در ایران امروز می‌بینیم نشون دهنده همین تکثر جریان‌ها و تنوع در مرجعیت فکر دینی است. اینکه این جریان‌ها به چه نهادهایی منجر خواهد شد به گمان من جواب نیست که علاوه بر چندگانگی جریان‌ها تکثر نهادها رو هم در آینده در عرصه دین خواهیم داشت.
با سپاس از شما آقای حسین کمالی، آقای خداداد رضاخانی و آقای تورج دریایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.